سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. هدیه به روح پرفتوح و پاک امام امت، شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم و به خصوص شهدای گمنام، صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم، موفق به خدمت به حضرت باشیم. صلوات سوم رو هم بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در نگاه اسلام انسان یک موجود ابدی و جاودانه است. عمر هر انسانی به اندازه عمر خداوند تبارک و تعالی است. انسان نقطه آغاز داره اما نقطه پایان نداره و یک موجودی است که ابدی هست. مراحلی در حیات انسان وجود داره که فقط عبور میکنه از اون مراحل تا به آغاز زندگی و شروع حیاتش برسه. یک مرحله قبل از دنیا هست که او فقط یک روح و یک نفخه از مثل اعلا یا نور خدا، روح خدا و نور محمد و آل محمد هست علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این مرحله، مرحله قبل از دنیا هست که حقیقت انسان روح الله است، مثل اعلاست و روح خدا که به نطفه تعلق میگیره. در دوران جنینی کاری که یک جنین برای شایسته است این هستش که منطبق با نظام دنیا تربیت بشه و وقتی که به دنیا میاد همه ی لوازم مورد نیاز دنیا رو داشته باشه. روحی که جنین رو تحویل میگیره در رحم مادر، اون روح تمام آگاهی های لازم رو نسبت به حیات دنیایی و حیات رحمی داره. یک شعور بسیار پیشرفته است که تمام شرایط زیستی دنیا رو کاملا میشناسه و این روح حاکم میشه بر جنین و بر اساس داده های پدر و مادر جنین رو شکل میده و منطبق با نظام دنیایی او رو میسازه. اگر که یه جایی جنین منطبق با نظام دنیایی شکل گیری نمیشه، برای این هستش که داده های مادر و پدر غلطه. یه جا داده های مادر و پدر یا که از طریق یا خود مادر یا پدر یا محیط به رحم میرسه اختلال ایجاد میکنه و جنین در بعضی از موارد منطبق با نظام دنیایی دیگه ساخته نمیشه، چون اون چیزی که به ملائکه میدن بر اساس داده ها اونا عمل میکنن. ملائکه بر اساس داده ها عمل میکنن و اگر داده های سالم بدن پدر مادر و محیط، این بچه سالم به دنیا میاد. ولی بالاخره اون روحی که حاکم هست بر جنین در رحم مادر باید تمام اطلاعات تخصصی حیات دنیا رو بلد باشه تا بتونه با اون عمل بسیار شگفت انگیز که هنوز هم پزشکان نتونستن ماهیتش رو بفهمن، یک سلول رو تبدیل بکنن به یک انسان کامل. این از شگفت‌انگیزترین پدیده های عالم هست که هنوز هیچ کس ماهیتش رو نتونسته بفهمه که این بالاخره چجوری میشه این سلول ازش یک انسان کامل و یک با روح با شخصیت به دنیا میاد. اما بالاخره او باید تحت در رحم مادر برای دنیا تربیت بشه و متناسب با حیات دنیا ساخته بشه تا بیاد اینجا. بعد از اینکه به دنیا آمد یک روح دیگری بر او باید حاکم بشه تا او رو منطبق با مرحله بعد برای تولد مرحله بعد که ملکوت هست و عالم برزخ هست تربیتش بکنه. قطعا این روح هم مثل روح قبلی باید تمام مختصات ابدیت و آخرت رو بشناسه و انسان رو بر اساس تمام حیات ملکوتی، برزخی، قیامتی، 50,000 سال قیامت، 50 تا سوال قیامت و حیات بعد از قیامت بچه رو باید شکل بده، انسان رو که در رحم دنیا هست ماها رو شکل بده. در رحم جنین اختیاری از خودش نداره، اختیار مال پدر مادر هستش که دارن و میتونن از قبل از انعقاد نطفه داده ها رو تنظیم بکنن. همین که ما الان تو مؤسسه این کاری که داریم میکنیم، از عزیزانی که میخوان بچه دار بشن برای تربیت نسل مهدوی قبل از ازدواجشون میان برنامه میگیرن تا بتونن روی ژن‌هاشون کار بکنن، روی اسپرم تخمکاشون کار بکنن و اینو تقویت کنن. بعد انتخاب همسر رو، نامزدی و عقد و عروسی و انعقاد و نطفه و مسائل بارداری از ماه اول تا نهم و 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. این کاری است که میتونه پدر مادر اختیار دارن از قبل از حتی قبل از ازدواج بکنن روی ژن‌هاشون کار بکنن و داده ها رو با اختیار خودشون تغییر بدن توی 5 جهت: سلامت و زیبایی و هوش و عقل و اخلاق و معنویت. این کاری که دست ماست، به ما یاد دادن که ما بتونیم با اختیار خودمون داده هامون رو تغییر بدیم که موقعی که میخوایم بچه دار بشیم اون چه که تحویل میدیم به عالم رحم و قرار میگیره در جریان رشد، یک موجود قدرتمند از 5 صفت: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت باشه. این اختیار پدر مادره. اگه پدر مادر با اختیار خودشون بخوان میتونن اینا رو تنظیم بکنن. بچه خودش هیچ کار است، کاری نیستش دیگه، اون گرفتار اختیار پدر مادره. اما وقتی که انسان به دنیا میاد چون موجود مختار هست باید خودش بسپاره خودش رو به اون روحی که او رو بتونه منطبق با شرایط زیستی ابدیت تربیت بکنه، یعنی شرایط زیستی برزخ، قیامت و بعد از قیامت. چون اختیار داره، یعنی باید کارشناسش و متخصصش رو پیدا بکنه، خودش رو به او بسپاره و دستور عملهای او رو رعایت بکنه تا بتونه علاوه بر یک سعادت دنیایی، سعادت ابدی خودش رو هم تحصیل بکنه و تربیت بکنه خودش رو. اینجاست که به راهنمایی سازنده خودش یا نمایندگانی که از طرف سازنده نمایندگی مجاز دارن، یعنی معصومین علیهم السلام و دین، احتیاج پیدا میکنه. خب هر کس مختاره که خودشو تحت تربیت دین قرار بده یا نه بخواد بره تحت تربیت غیر متخصص ها کار بکنه، کسایی که نه دنیا رو میشناسن نه آخرت رو و نه انسان رو. و این اتفاق و حماقت خیلی میفته که انسان ها برای زندگیشون الگوهایی انتخاب میکنن که بسیار پست هستن، بسیار ضعیف هستن، جاهل هستن، هیچ شناختی از انسان، هیچ شناختی از روح او، هیچ شناختی از دنیای او، قبل از او، آخرت او، هیچ چیز از خود آخرت نمیدونن، هیچ چیز از بدن او نمیدونن، هیچ چیز از روح او نمیدونن، هیچ چیز از عالمی که انسان داره در زندگی میکنه و بعدها به اونجا خواهد رفت نمیدونن. میگم فلان استاد، فلان نمیدونم صوفی، فلان درویش، فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان شاعر، فلان فیلسوف، نمیدونم همین اینا میکنن الگوهای خودشون. خب این محکوم عقلی هستش، برای اینکه ما عقل ما حکم میکنه که ما باید فقط خودمون رو به کسی بسپاریم که در تمام ابعاد حیاتی ما آگاهی داشته باشه، تخصص داشته باشه و ما الگون رو از اونجا بگیریم. خب این الگوها فقط و فقط معصومین علیه ما السلام هستند که میتونن ما رو هم سعادت دنیایی ما رو تأمین کنن و هم سعادت آخرتی ما رو. اونم به شرطی که ما حاضر باشیم که خودمون رو به اونها بسپاریم. این خیلی مهمه. بسپاریم و دستوراتشون رو عمل بکنیم. خب اتفاقی که افتاد این استش که بعد از ظهور اسلام یه مقطع خیلی کوتاهی پیامبر حاکمیت داشت، حکومت تشکیل داد و در سایه اون حکومت تونست انسان‌های خیلی بزرگی رو تربیت بکنه. ولی بعد از پیغمبر مردم حاضر نشدن که تحت حاکمیت متخصص معصوم تربیت بشن، تن به متخصص معصوم ندادن و به قول امام صادق در دعای ندبه ول امتو مسرتون علا مقته، امت مجتمعتون علا قطیعت رحمه، امت اصرار داشتن که نابود بکنند اون یادگاری پیغمبر رو و قطع رحم بکنن، دشمنی بکنن. این مجتمع شدن امت برای که این متخصصین معصوم رو از دور خارج بکنن و عملا جهان دیگه نداشت فرصتی که بتونه از متخصص معصوم برای رشد خودش استفاده بکنه. خب این وضعیت تا الان ادامه پیدا کرده و برای اینکه جامعه جهانی به وضعیت شفا برسه، به وضعیت عادی برسه، به وضعیت طبیعی خودش برسه، هیچ راهی نیست مگر اینکه حتما باید متخصص معصوم دوباره برگرده بیاد و حاکمیت رو به دست بگیره در جهان تا بعد بتونه انسان‌ها به بزرگی هم سعادت دنیاشون تحصیل بشه، به شادی، آرامش، عشق، محبت، امنیت، رشد در تمام ابعاد وجودی یعنی ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی برسن و همین که بتونن بر اساس نظام ابدی تربیت بشن. این کار معصوم هستش و این رسالت معصوم هست. برای همین اهل بیت یک شیوه‌ای رو تدارک دیدن که حتی اگر خودشون هم حضور نداشته باشن، شیعیان بتونن به گونه‌ای در حیات دنیایی زندگی بکنن که بتونن ساختار دنیایی رو، سعادت دنیایی رو تا حدودی حفظ کنن و سعادت ابدی رو حتما به دست بیارن و این نفس او بتونه بلندای ابدیت رو تکمیل بکنه و پر بکنه. کما که روحی که حاکم میشه بر جنین در رحم مادر، او رو به گونه‌ای تربیت میکنه که جنین بتونه از پس زندگی دنیا با اون عظمت بی‌نظیری که نسبت به رحم داره طی بکنه و رشد بکنه. خب کاری که خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیه السلام با ما کردن این بود که اومدن به ما یک قاعده یاد دادن که شما با این قاعده نفستون انقدر قدرتمند میشه که میتونید با حتی اگر معصوم هم حضور نداره، درست خیلی سخته و همه هم نمیتونن این کار رو کنن، خاصیت معصومی هست وقتی باشه همه مردم کره زمین راحت میتونن این مسیر رو طی کنن، ولی وقتی معصوم نیست عده قلیل، خیلی عده کمی میتونن اونم در به شرط تبعیت این مسیر رو طی بکنن. اولین چیزی که از ما خواستن این هستش که شما باید روحتون تعلق بگیره به همه ابدیت خودتون، خودتون رو ابدی ببینید، عاشق خودتون باشید و در نظام ابدی تعلق داشته باشید به حیات ابدی خودتون. این خیلی مهمه. انسانی که عشقش به خودش فقط در حیات دنیایی هست و خودش رو به بلندای ابدیت دوست نداره و ابدیت خودش رو اصلا انکار میکنه یا اصلا دوست نداره یا اصلا آماده نیست خودش رو برای اونجا بسازه، به طور طبیعی برای اونجا هم آماده نمیشه، چون کاری نمیکنه برای اونجا. اولین شرط این هستش که یک عشق ابدی به خودت داشته باشی، یه خودشناسی داشته باشی، بفهمی که تو روح الله هستی و به اندازه عمر خدا قرار عمر بکنی و به این بلند عاشق خودت باشی تا بتونی مسیر رو درست طی بکنی. و حالا برنامه ریزی باید تو حیات دنیایی چگونه باشه؟ به گونه ای باشه که ضمن اینکه سعادت دنیاییتون تأمین میشه، برای حیات جاودانم آماده باشی که وقتی با وفات منتقل شدی به اون عالم، بتونه نفس تو کل نظام برزخی رو تا قیامت، 50,000 سال قیامت رو و بعد از قیامت که تازه شروع زندگی میشه پر بکنه، همه رو داشته باشه، برای همش توشه و ذخیره داشته باشه. این خیلی مهمه. اولین کاری هست که انسان به خودش نگاه ابدی داشته باشه، عاشق خودش باشه تو این نگاه. دومین مسئله این هستش که تصمیم داشته باشه تربیت ابدی بشه، یعنی برای حیات جاودانه تربیت بشه. این تصمیم خیلی مهمه. باید اول تصمیم بگیره من میخوام به بلندای ابدیت تربیت بشم، میخوام جاودانه تربیت بشم، نمیخوام فقط کار کرده دنیایی و مصرف دنیایی داشته باشم. چون انسان وقتی که کار کرده دنیایی داره، به محضی که از این نظام وارد شرایط زیستی برزخ میشه، اونجا کم میاره، چون اصلا هیچ وقت خودش رو برای همچین شرایطی آماده نکرده و دقیقاً مثل جنینی که تو رحم مادر رشد کرده بزرگ شده اما وسایل مورد نیاز برای حیات دنیایی رو نبرده، دچار شوک میشه، اصلا نمیتونه اونجا زندگی سعادتمند داشته باشه، گرفتار بدبختی و نکبت و عذاب و درد میشه. و این عذاب و درد از بیرون بهش وارد نمیشه، از کجا بهش وارد میشه؟ از خودش، چون با اون شرایط تطبیق نداره. کسی که کور میاد به دنیا، فلج میاد به دنیا، کر و لال میاد به دنیا، دنیا اذیتش نمیکنه، دنیا کاری باش نداره، دنیا شرایط پیشرفته خودش رو داره. این شخص دستگاه‌های لازم رو برای بهره مندی از شرایط زیستی دنیا با خودش نیاورده، حالا عذاب میکشه اینجا. با صوتش نمیتونه ارتباط بگیره، با طول موجش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با فرکانسش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، دائما عذاب میکشه، پا نیاورده برای که بتونه توش راه بره تو این فضا، و بالاخره اینجوری گرفتاری ایجاد میشه. پس جهنم یعنی عدم تطبیق با بهشت. اینو دقت بکنید، جهنمی‌ها کیا هستن؟ کسایی هستن که در حیات دنیایی خودشون رو برای شرایط زیستی برزخ، ابدیت آماده نکردن، وسائل مورد نیاز برای حیات بهشتی با خودشون نبردن. خب اونجا کم دارن دیگه، اصلا خب اونجا اذیتشون میشه، خود به خود خودش اذیت میشه اونجا. لذا معصوم به ما یاد میده که شما اول باید این نگاه ابدی رو به خودت داشته باشی، عاشق خودت باشی، و بعد نیت داشته باشید. کلمه خیلی مهمه، دقت کنید، نیت داشته باشید که تربیت ابدی بشید. توجه کردید؟ این نیت از کجا معلومه که راسته یا راست نیست؟ با آرزو فرق داره. آرزو خیلیاش دروغه، این که ما علیه السلام فرمود لا تکن ممن ترجل آخره ممن یرجل آخره به غیر عمل، در نهج البلاغه، از کسایی نباشید آرزوی حیات ابدی دارن اما بدون عمل، هیچ کاری هم نمیخوام براش بکنم. به هر کس بگم میخوای بری بهش میگن آره، به کافر هم که بگی میخوای بری بهش من دوست دارم برم بهشت. این دوست داشتن مهم نیست، مهم نیت داشتنه. نیت مثل ورزشه. شما الان میگی من نیت میخوام مثلا هیکلمو درست بکنم، میخوام قوی شم، میخوام در فلان رشته ورزشی کار بکنم، میخوام باشگاه بفهمم به ثبت نام بکنید، یعنی حاضری بری تمریناشو انجام بدی، دستوراتشو رو بگیری انجام بدی؟ اگه حاضر نیستی که، این فقط یه آرزوه، نیت نیست اصلا. تو نیت باید چیزی باشه که پشوانه صادقانه عملی داره. اگر شخص به نیت رسید یعنی اهل عمل بود، خواست خودشو به معصوم متخصص بسپاره و بعد زیر نظر متخصص معصوم تربیت شه برای حیات جاودانه، این میگن این آدم صاحب نیته. حالا این اگه 20 سال نه یه سالم که کار بکنه مهم نیست چقدر موفقه، مهم این است یه سال تو باشگاه بوده. این وقتی که وارد نظام برزخی میشه، چون نیت شدن داشته، همه چیز اون چیزایی که قرار بوده بهش برسه، ممکنه کرونا بگیره بمیره، اصلا فرصت نکنه، تصادف بکنه، سرطان بگیره، نمیدونم سکته بکنه، یه چیزی متوقف کنه حرکتشو، دیگه مهم نیست اصلا، چون این صاحب نیت بوده. این رفته زیر نظر متخصص معصوم که چی بشه؟ بله، بره تربیت بشه. حالا هر چی که بخواد بشه دیگه بهش میدن. این اثر نیته. انسان به این بزرگی تربیت میشه، به این بزرگی، یعنی هر چی که انسان قرار بوده بشه میشه، اگر انسان تصمیم بگیره بره تو باشگاه، یعنی خودش تحت تربیت مربی قرار بده، سبک زندگیشو واقعا تنظیم بکنه با اون چی که متخصص معصوم میگه و میگه که این سبک زندگی رو در پیش بگیر. حالا اگه یه سالم زندگی کردی، یه سال نه یه روزم بود، وقتی تو دستگاه قرار میگیری میری تو سیستم، اصلا تو سیستم قرار میگیری، کمبودا رو بعداً همه چی جبران میکنه. ما چیزای مهمی داریم که میتونه 60 سال گناه رو، انحراف رو کاملا جبران بکنه، به شرطی که شما تو سیستم اصلاحی قرار بگیری. وقتی تو سیستم اصلاحی قرار بگیری، 40 سالم که گناه کرده باشی، انحراف رفته باشی، همه رو سیستم تو درست میکنه، بازسازیت میکنه. اما تو خارج از سیستم هستی، تو باشگاه نیستی، احتمال اتفاق نمیفته، مسیر انحرافی داری میری، مسیر غلط داری میری. پس اون نیت خیلی مهمه که انسان واقعا شجاعت و اراده شدن رو داشته باشه و بگی من میخوام واقعا زیر نظر متخصص معصوم لیاقتم اینه، کمتر از اینم نیست، نمیخوامم که من کمتر از این باشم. شما انقدر لیاقت دارید که خدا بهتون میگه وایسید جلوی معصوم بگید اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام همون مقام شما رو داشته باشم. و این برای ما هممون شدنی. علیه السلام میفرماید که هر کس که بخواد و دعا بکنه اگه بهش دعا بدن اجابت هم حتما براش امکان پذیر هست. پس اگه تو میگی به امام حسین من میخوام به مقام تو برسم، حتما تو میتونی مقام امام حسین برسی و با امام حسین با امیرالمومنین به هم درجه اونها محشور بشی. پس چی لازم داره در درجه اول؟ نیت. اینکه بله من الان میخوام برم ثبت نام کنم تو این باشگاه یا نه، میخوام برم زیر نظر این مربی معصوم کار بکنم یا نمیخوام برم. این مسئله اصلی تصمیم هستش که من حاضر نیستم زیر نظر یه مش آدم نفهمه جاهلی که هیچی از ما نمیدونن، از قبل ما، از حیات فعلی ما، از ابدیت ما، اینها من برم زیر نظر میخوام شبیه اینجور آدم ها بشم. من میخوام شبیه خاندان خودم، اصل خودم، نسب خودم، ریشه خودم، خانواده آسمانی خودم بشم. و خب حالا این باید تصمیم بگیری که شما این مسیر رو طی بکنید. خب حالا معصومی برای اینکه بتونیم این مسیر رو ما درست طی بکنیم، غیر از نیت به ما چی میگن؟ میگن مثلا نیت داشته باشید که شما جاودانه باشید. برای اینکه این نیت رو داشته باشید، نیت از کجا معلومه صادقه؟ اینکه شما تو آینده سازی بیفتید. حاجی فرمودید یعنی تو ماجرای آینده سازی و ارتباط با متخصص معصوم تلاش بکنید. این اصله. اگر شما خواستید که زیر نظر متخصص معصوم باشید، اراده متخصص معصوم رو داشتید، خواستید که به او برسید و خودتون رو به او برسونید، این نیت آینده سازی شما باعث میشه که شما احراز همه آینده رو بکنید، مضافا به اینکه احراز همه گذشته رو هم چیه میکنید. شما کسی که میره تو باشگاه درس میخونه، میخواد بره توی رشته، تاریخ باشگاه رو تو باشگاه میزنن. مثلا میخواد بره کنفو کار کنه، دیدید عکسای قهرمانان قدیم رو از بروسلی شما بگیرید تا کسای دیگه همه رو زدن اونجا، که این شخص میگه میخوام مثل این بزرگان این رشته بشن. پس باید به گذشتهش تعلق داشته باشه. بعدم میگه حالا خودم میخوام یکی از اینها بشم برای آینده. این خیلی مهمه. لذا شخص باید هم به گذشته اون تخصصی که میخواد، اون توانایی که میخواد برسه تعلق داشته باشه و هم به چی؟ به آینده تعلق داشته باشه. یعنی بخواد که خودش رو متخصص معصوم برسونه. برای همین همه انبیا برای که شاگرداشون و پیروانشون رو تربیت بکنن و با وجود طاغوت‌های زمان پیروان اونا از حرکت باز نایستن، تلف نشن، اومدن چیکار کردن؟ یک ترفندی رو به آموزش الهی به همه مخاطبینشون یاد دادن، به همه پیروان شما. اون هستش که شما باید به آینده بشریت که متخصصین معصوم تماماً حاکم میشن بر زمین و دین خدا حاکم میشه بر زمین تعلق قلبی داشته باشید و در اون جهت فعالیت بکنید. ولی 2000 سال قبل، 3000 سال قبل دیگه این اصلا مهم نیست. فقط باید تلاش بکنید برای آینده سازی. لذا دین بدون آینده نگری و آینده سازی دین قلابی هستش. اصلا کسی که آینده نگر نیست، آینده ساز نیست، دین نداره. به معنای واقعی این فرمایش قرآن هستش. اگر کسی بخواد دیندار باشه، باید اول فهم درستی از آینده بشریت داشته باشه و خودش رو با بزرگان این رشته پیوند بده که بتونه خودش در اون مسیر قرار بگیره و تاریخ ساز و آینده ساز باشه. به گذشته تاریخ بشریت انبیا تعلق داشته باشه، به آینده هم تعلق داشته باشه. در جنگ جمل وقتی کسی اومد خدمت امام علی علیه السلام، عرض کرد ای کاش برادرم اینجا بود. حضرت فرمود هوا اخی که معنا، آیا برادرت واقعا دوست داشت با ما باشه؟ نیتش این بود؟ عرض میکنه بله. فرمود برای چی؟ گفت میخواست پیروزی شما رو، حق و پیروزی لشکر خدا رو ببینه. حضرت فرمود فلقد شهدنا، حتما داداشت با ما بوده اینجا، اصلا مهم نیست امروز تو جبهه نیستش، با ما نیست، حتما با ما هست و خدا هم ثواب جهاد با ما رو بهش خواهد داد. بعد حضرت می فرماد لقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیر عفو به مزدمان و یقوی به مولیمان. تو این لشکر امروز ما که داریم می جنگیم، مردان و زنانی در پشت مردان، اقوامی خواهند آمد در پشت مردان و رحم زنان که هنوز به دنیا نیمدن، بعدها زمان اینها رو به دنیا خواهد آورد و اینها در لشکر امروز ما شریک هستند. این یعنی چی؟ تعلق به گذشته است. نیت، نیت. لذا شما با شجاعت وقتی دعای زیارت جامع میخونید میگید چی؟ میگید من شهادت خدا رو به شهادت میگیرم و شما رو هم به شهادت میگیرم که من کربلا بودم، قبل از اون در جنگ با ناکسین، مارقین، قاستین حضور امیرالمومنین بودم، با اونها جنگیدم و در کربلا با دشمنان امام حسین جنگیدم. شما رو شهادت میگیرم. این خیلی حرفها. چجوری شهادت میگیری؟ امام میگه درسته، این بنده خدا با ما بود اون موقع، این تو لشکر ما بود، جنگید با ما، کنار ما. می درستم در میاد. با چی؟ با نیت. با نیت. نیت باید الان صدق بکنه. اگه الان نیتت صدق بکنه یعنی چی؟ یعنی الان باید حسینی باشی. الان اگه مهدوی باشی، امام زمانی باشی و در حرکت به سمت نابودی دشمنان بشریت باشی، خود به خود تو اون لشکر حضور خواهی داشت. نیتت خیلی مهمه. آینده هم همینطور هستش. آینده هم همینطور هستش. یعنی شما وقتی که تعلق به تمام جبهه حق دا امام زمان و بعد از او داری، تمام اون چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته تو نام عمل شما، یعنی در نفس شما، نام عمل یعنی نفس، در نفس شما ثبت میشه. شما وقتی که از دنیا میرید به صورت یک موجودی از دنیا میرید که تبدیل شدید به یک امت دیگه، نه به اون یک فرد. به عنوان یک فرد دیگه اینجا نمیرید، به عنوان یک امت از این دنیا خارج میشید. پس اون چیزی که مهم هست این تعلق به آینده است. برای همین اهل بیت، انبیا همیشه پیروان خودشون رو با تعلق به آینده تربیت کردن. شما در دین اسلام نگاه بکنید، مهمترین عمل، مهمترین عبادت و مهمترین جهاد اینا که ما میبینیم نیستش. ببینید، نه نماز، نه روزه است، نه حج، هیچ کدوم اینا نگفتن مهمترین عمل. گفتن مهمترین، افضل العباده، افضل الاعمال، افضل الجهاد امتی، انتظار الفرج، یعنی آینده سازی. یه تعلق داشته باشید به امام زمانتون، آیندهتون آینده سازی بکنید و در جریان برطرف کردن موانع ظهور حضرت حضور داشته باشید. این خیلی مهمه. واقعا نفس شما به درد امام زمان بخوره و شما بتونید آینده ساز باشید. ببین، بالاترین هست. هیچی از این بالاتر ما دیگه در اسلام نداریم که یه شخص به فرج امام زمان، به امام زمان تعلق پیدا بکنه، شخصیتا دغدغه حضرت رو داشته باشه و عشق حضرت، دلتنگی برای حضرت و مشغول شدن، مصروف شدن برای حضرت رو، وقف شدن رو داشته باشه. این میتونه هم همه گذشته تاریخ رو از آدم تا الان داشته باشه تو نام عملش و هم همه آینده تاریخ رو داشته باشه توی عملش. این چقدر مهمه این کار، چقدر دقیقه. یک انسان رو از حالت یک فرد دیگه خارج میکنه این تصمیمه، این نیته خارج میکنه و دیگه یک فرد حتی اگر انبوهی از گناهان رو هم داشته باشه، حضرت میفهمد همه گناهان گذشتهش، گناهان حالش و حتی گناهان آیندهش هم بخشیده میشه، چون این شخص الان سالمه، مصلحه و فقط در جهت آینده سازی داره تلاش میکنه. حالا توی این مسیر ممکنه یه جاهایی هم پاش بلغزه، یه جاهایی هم اشتباه بکنه. معصوم که نیستیم ماها، گناه بکنیم اینو دیگه مهم نیست، اینو دیگه کاری باش ندارن دیگه. میگه این آدم کلن در از اصل در جهت آینده سازی داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. این خیلی مهمه. یعنی انسان بیمه میشه، بیمه خیلی قدرتمند و حالا با یک زندگی پرنشاط، شاداب، عاشقانه، بدون غم و غصه میتونه زندگی دنیایش هم با خیر و برکت اداره بکنه و ادامه بده، چون تعلق گرفته به ابدیت. و این آدم هست که وقتی وارد نظام برزخی میشه، چون با همه تاریخ بشریت و همه آینده بشریت پیوند خورده، حالا این آدم میتونه تمام نظام برزخی رو بدون مشکل پر بکنه، همه مایحتاج برزخش رو داره، مایحتاج قیامت رو داره، مایحتاج حیات بعد از قیامت رو هم داره. لذا اهل بیت از اول، از خود شخص پیغمبر دائما به ما گفتن که اولین شرایط این هستش که برای اینکه بتونید به این حقیقت عظیم نائل بشید، اول باید شناخت امام زمانتون رو کنید. من مات، هم شیعه نقل کرده هم سنی، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس متخصص معصوم زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، چون کمترین اثر شناخت متخصص معصوم چیه؟ حتی اگر ظهور نداشته باشیم، بهش دسترسی نداشته باشیم، چیه؟ چی میگه؟ الان من دسترسی به امام زمان ندارم، درسته؟ و اگه بشناسمش، بهش معرفت داشته باشم، کمترین اثر چیه؟ تعلق بهش پیدا میکنم، میرم تو جبهش، میرم تو لشکرش، میرم تو چادرش، ولی الان خودشم نمیبینم. این مهم نیست اصلا. وقتی شروع میکنم برای رسوندن خودم به این شخص، هی بهش میگیم تو جا دعای ندبه دائما میگی ما رو به اون برسون، ما رو به رویتش برسون، به خودش برسون، بلغ بلغ بلغ، این همه که داریم میگیم، دعای عهد هم میگیم، حتی اگه مردیم هم خدایا زندمون کن ما باشیم تو کنارش. این کمترین اثر معرفت امام زمانه. وقتی میشناسیش مهم نیست دیگه ببینیدش یا نبینیدش، یا اصلا ظهور بکنه برای شما یا ظهور نکنه. امام سجاد فرمود ما ذره من انتظر امرنا ان لا یموت فی وسط فسطاط المهدی و عسکره. ضرر دیگه نکرده کسی که منتظر امر ماست، ضرر نکرده که در وسط چادر مهدی و لشکر امام زمان کشته نشه، اصلا دیگه ضرر نکرده. این با هر مرگی هم بمیره شهید در رکاب امام زمانه، با هر مرگی بمیره فرق نمیکنه. اصلا خدا با نیت ها کار داره، با عمل کرده خارجی ما کاری. این همه خانوم هستن که شهید هستن، جبهه براشون فراهم نمیشه. اگر الانم جنگ بشه مردان با غیرت اجازه نمیدن که اصلا زنها سر جبهه در بیارن. این زنها نمیتونن مقام شهادت برسن. چرا؟ تو خونه شون هم شهید هستن. کسایی که مریضن، کسایی که پیرن، کسایی که بچن، کسایی که راشون نمیدن و عذر دارن، همه اینا شهید هستن، همشون. و قیامت با شهدا محشور میشن. لذا تربیت شیعی یه تربیتی هستش که همه پیروان به آینده و امام زمانشون تعلق میگیرن. اون چیزی که مربوط به زمان ماست هم همینه، اینکه ما امام زمان رو بشناسیم و تعلق به او داشته باشیم و برایش زحمت بکشیم. برای همینم بیشترین دعاهایی که ائمه انشاء کردن دعاهایی است که شما رو با امام زمان پیوند میده. تو بخش زیارات امام زمان زیارات خیلی مهمی ما داریم، مثل زیارت آل یاسین هست، دعای ندبه هستش، چند تا زیارتنامه هست، حتی استغاثه ها هستش. یکی از چیزا مخصوص امروزه، یعنی جمعه است، دعای که امام رضا علیه السلام تنظیم کرده، حتما توصیه میکنم اینو بخونید. فوق العاده زیبا هستش این دعا، که این خیلی به ما کمک میکنه که ما بتونیم تعلق داشته باشیم. جمعه ها این دعا رو بخونیم اینجا، همین آل یاسینی هم که اینجا میخونیم فوق العاده است. ولی حالا شما یه 10 دقیقه زودتر اومدید خودتون این دعا رو بخونید، یا بعدش این دعا رو بخونید، یا صبحش این دعا رو بخونید. این از دعا از امام رضا علیه السلام هستش، فوق العاده است جملاتش. ببین امام رضا امام صادق چیکار کردن برای امام زمان، چه دعاهایی امیرالمومنین داره، چه دعاها و فراقنامه هایی ائمه دیگه دارند، و چه دعاهایی امام صادق داره، امام رضا علیه السلام داره. این یکی از اوناست که فوق العاده است. این دعا اول از این دغدغه های یک عاشق، یک فرزند حقیقی، یک سرباز وفادار برای امامش رو داره، که دعا یک دو صفحه فقط شما دعا میکنید برای سلامتی حضرت از شر جن و انس، دعا میکنید براش. این یه نکته. یکی از چیزایی که ما باید دعا کنیم که خدایا امام زمان از شر ما هم در امان بدار، فقط جن و انس که سر جای خودش، منم آسیبی به حضرت نرسونم، یک کاری کنم منم اذیتش نکنم، از دست من دلخون نشه، عصبانی نشه، گرفتار ناراحت نشه، قصه دار نشه، گریهش در نیاد. این خیلی مهمه. انسان اینو باید واقعا با ذلت، با عشق، با گریه از خدا بخواد خدای شر منو از سر امام زمان کم کن، من دیگه اذیتش نکنم لااقل. بین این همه که دارن اذیت میکنن ما جز اذیت کننده ها نباشیم، نافرمانی کنیم، گناه بکنیم، کاری نکنیم که لاغر حضرت گریهش بگیره، لااقل بتونه به ما یه تکیه‌ای بکنه، بتونه از ما یه کمکی بگیره، بتونه یه دلخوشی ما براش باشیم. ولی خب اون که ما رو بی نهایت دوست داره چون بچه‌هاش هستیم، و حالا این بچه‌ش خلفه چموش اگه بخواد اذیت بکنه، پدر مادر خب آزار می‌بینن، اذیت میشن، خیلی هم دلشون می‌سوزه. حداقل ما باید یه کاری کنیم که ما آزاردهنده نباشیم. تو شوهرداری، تو بچه‌داری، تو زنداری، تو پدر ارتباط با پدر مادر، توی انجام وظایف شرعی یه کاری بکنیم خلاصه حضرت دلخون نشه، اذیت نشه، ناراحت نشه. تو ارتباط با جامعهمون، توی وحدت، توی همدلی، توی دوست داشتن همدیگه، توی شاد کردن همدیگه، توی رفع مشکلات همدیگه، اینا خیلی حضرت رو خوشحال میکنه. روی کمترین کاریه که ما میتونیم برای حضرت انجام بدیم. بعد آثار تو این دعا آثار ظهور حضرت رو داره بیان میکنه، تقریبا یک صفحه و نیم اختصاص داده به این که حضرت وقتی ظهور بکنه چه اتفاقات مبارکی میفته، چقدر عالی میشه. که حالا من کلی میگم، حضرت وقتی ظهور کنه در هر پنج بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، انسان به اوج میرسه، به اوج خواستش میرسه. مردم زمان حکومت امام زمان دیگه دوران عادی زندگی رو طی نمیکنن. دوران حکومت امام زمان یه دوران شبیه دوران برزخ هستش، یعنی مردم دائما با غیب در ارتباطن، رفت آمد دارن. عادی ترین مردم از اولیاء خدا میشن، چه برسه به افراد خاص و ویژه. یعنی حضرت محیطی رو فراهم میکنه برای همه که همه در اوج ثروت هستن و بی نیاز از هر مالی میشن. اوج ثروت، اوج رفاه و آسایش، اوج سلامتی، اوج عشقهای زمینی، زیباترین، رومانتیکترین، قویترین، شورانگیزترین عشقهای زمینی رو دارن نسبت به همسرشون، خانوادهشون، اطرافیانشون. اوج علم و تخصص رو حضرت میاره برای بشر. اینا که مقدم است. اما اون چیزی که حضرت میاره این هستش که راه شبیه شدن افراد و امت به خود حضرت فراهم میشه. اون دعای شما مستجاب میشه که اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. این برای همه دیگه راه باز میشه و همه به سرعت این مسیر رو با عظمت رو طی میکنن. اینو که حالا تو اینجا آورده، ولی اون چه که اینجا هستش این هستش که ما عاشقانه هامون رو برای حضرت بگیم و اینکه دعا بکنیم که پذیرش بشیم تو این لشکر. این خیلی مهمه. لذا من از این قسمت شروع میکنم. اللهم اعته فی نفسه و اهله و ولده و ذریته و امته و جمیع رعیته ما تقر به عینه و تسر به نفسه. خدایا در مورد خود حضرت، در مورد جان حضرت، در نفس حضرت و همچنین در مورد بچه های حضرت، در مورد ذریه و خانواده حضرت، در مورد امت حضرت و همه رعیت حضرت، هر کس که رعیت حضرت هست تحت حاکمیت حضرت قرار میگیره، یه چیزی به حضرت عطا بکن. که این خیلی مهمه، آدم عاشقانه اینجوری دعا بکنه برای حضرت و دلتنگ حضرت باشه. تو این آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و غربت حضرت انسان اینو برای حضرت دعا بکنه. چقدرم خوشایند این دعا، چقدرم قشنگه که امام زمان میشنوه که ما داریم این دعا رو براش میکنیم. این فوق‌العاده قیمتی و ارزشمنده. یه چیزی بهش بده خدایا، بهش چیزی عطا بکن که تقر رو بهی عینه، چشمش روشن بشه. چشم روشنی یعنی شاد بشه. کلمه چشم روشنی یعنی شادی، شادی. و تسر رو بهی نفسه، نفسش به شادی برسه. تقر رو که میگیم قرة العین، شنیدید دیگه، قره یعنی سردی، خنکی. چشمش خنک بشه. چشم خنک زمانی است که انسان از شادی وقتی عشق میریزه، عشق از شادی خنکه، غیر از عشق از غمه. وقتی عشق از غم میریزید، عشق غمی داغه، ولی عشق شادی که انسان از شوق عشق میریزه، چهرهش چی میشه؟ خنک میشه. یعنی انقدر این شادی زیاده که انسان از شدت شادی چی میگیره؟ بله، گریهش میگیره. دیدی بعضی از شدت شوق گریهشون میگیره، از شدت شادی. این خیلی عظمت داره، خیلی قشنگه. میگه یه شادی بی نهایتی بده به دل حضرت که همچین اشکش هم درات از شدت شادی ذوق بکنه حضرت. و تسر رو بهی نفسه، سرور بیاد، جانش خوش بشه. این چقدر خوبه که آدم تعلق اینجوری داشته باشه به حضرت. و تجمع لها ملک المملکات، تمام کشورها رو ببره زیر حاکمیتش. یه چیزی بهش بده انشالله که خودت یه کاری بکن که همه کشورها برن تحت حاکمیت امام زمان. این عشق به انسانها خیلی مهمه. ببین عزیزان، بچه هایی که، کسی که تو آمریکا هن، تو اروپا هن، حتی دین ما رو ندارن، اینا بچه های امام زمان هن دیگه. اما دلمون برای اونا بسوزه، باید عاشقانه دوستشون داشته باشیم. امام زمان برای اونا هم قصه داره میخوره، برای یهودیاشون، مسیحیاشون، برای بیدیناشون. اینا همه سهمشون این بوده که بشناسن. و حالا ماها این ثروت رو به ما داده خداوند، زکاتش رو باید بپردازیم. این عظمت رو خدا به ما داده، ما رو به این، در دعای صبحگاهی، سلام صبحگاهی امام زمان داریم دیگه، خصصتنی بهی به هاذه النعمه. خدا حالا که منو مخصوص کردی به امام زمان، از بین میلیاردها انسان امام زمان رو به ما دادی، حالا من میخوام، حالا که این منو مخصوص کردی به این کار، چون همه مخصوص نیستن به این کار، چون برید 8 میلیارد جمعیت نگاه، چند نفر امام زمان رو میشناسن و دارنش، دل در عشق او دارن. چند نفر؟ اینو خدا به هر کسی نداده، گفت به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم. خیلی قیمتیه، خیلی مهمه، به ما داده. حالا که به ما داده قدر بدونیم، و زکات اون چی که به ما داده این هستش که بیایم جمع شیم دور هم یه کاری کنیم، همه ایتام امام زمان در سراسر جهان امام زمانشون رو انشالله همه کمک کنیم به این جهت، هم تو کشور خودمون هم تو تمام کشورهای دنیا با هم تلاش بکنیم که انشالله همه مردم امامشون رو بشناسن، بدونن بچه او هستن، از این یتیمی و بدبختی و نکبت نجات پیدا کنن انشالله همشون. لذا این دعا خیلی عاشقانه است برای مشریعت که میگه چی؟ میگه که براش ملک مملکات رو، مملکات رو، تمام کشورها رو براش جمع کن. چی؟ قریبه ها و بعیده ها، نزدیکا، دورا، هر چی کشور هست تا دورترین نقاط اینو تحت حاکمیت، عزیزها و ذلیلها، کشورهای قدرتمند، کشورهای خار و ذلیل و بدبختی که الان تو اوج نکبت دارن زندگی میکنن، همه رو ببر تحت حاکمیت و حتی تجری حکمه او علی کل حکمه، تا اینکه حکم امام زمان بر همه احکام کره زمین حاکمیت پیدا بکنه، حرف او حرف آخر کره زمین باشه. این رسالت ماست. اگه شما تعلق بگیرید به این شیوه و تلاش بکنید برای این، اون موقع شما یه موجود جاودانه هستید که در تمام گذشته بشریت سهیم هستید و در تمام آینده بشریت تا قیامت شما سهم دارید و حساب تو نامه عملتون همینجوری میاد دیگه. یک سره این که به این نیت ها این دعا رو که امام رضا به ما یاد داده اینجوری بخونیم و حالا براش برنامه ریزی انشالله بکنیم. انشالله بقیه بس بمونه برای جلسه آینده. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.